بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله. سيما بقية الله في الألمين اللعن على الله الجمعين إلى قيام يومين. این بحث بانک داری ما دو تا شعبه داره. بعد اینکه بحث اقتصاد خرد رو تکمیل کردیم، یک سری مباحث بانک داری عمومیه که بعد اقتصاد خرد من اونا رو خدمتون عرض میکنم، یک سری مباحث بانک داری اسلامیه، اونو تو همین آخر بس که داره الان شروع کردم داریم میریم جلو. یعنی ما بحث بانک داری دو نوع بحثه، یکی بحث بانک داری عمومیه، یکی یعنی کأنهو شاید اینجوری تعبیر بکنیم. چطور در علم اقتصاد گفتیم اقتصاد اثباتی دستوری؟ مبحث بانکداری هم مباحث اثباتی و دستوری داریم. ما بحث اثباتی داریم، بحث دستوری داریم. بحث اثباتیمون چیه؟ اصلا باید آشنا بشیم با نظام بانکداری در جهان، کلیات نظام بانکداری ببینیم، سیستم بانکداری به چه کیفیتی. الان بسیاری از عهود تو نظام بانکداری یا فعالیت‌های بانکی هستش که حکم تکلیفیش الان برای ما مشخص نشده. من دیدم بعضیا به قول یک کسی میگفت آقا استفتا کردن، گفتن مسئله مبهم است، احتیاط شاد. این نفایده نداره، اینجوری نمیشه عمل کرد. مسئله مبهم است اینا نه، مسئله موضوع باید روش کار بشه. اولا یه سری مباحث تو اقتصاد تو بانکداری اثباتی باید بحث بشه. من عرض کردم همین میشکین که کتاب نوشتم به بانکداری، گرفتم یه دو دورش هم گذاشتم اونجا. وقتی که میاد بحث میکنه ببینید چجوری برداشته که کشورهای مختلف دنیا رو بحث کرد، بحثش رو آورده. یه اقتصاددانه، یه اقتصاددانی که اصلا میگم دونه دونه بعد وارد بحث ایران شده، تو بحث ایران نظام اقتصادی ایران چجوری، بانکداری بناره با اینا رو شروع کرده بحث کرد. این یه بحثیه که باید به این صورت خلاصه پیگیری بشه، تو ذهنتون باشه. مباحث اثباتی داره. اما مباحث دستوریش، ما فعلا از مباحث دستوریش بحث دستوری اونا رو مطرح نمی کنیم. ما خصوصا این آخر کار بحث اون طرق و راه‌های دستوری مکتب استاد رو داریم بررسی می‌کنیم. فعلا در طریق اول هستیم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آل محمد.
بین اون رابطه‌ای که بین اقتصاد اثباتی و دستوری مثلا تو اقتصاد اون هست، مثلا اونی که شما فرمودید در مورد ربا، مثلا مال ما دیگه ربا مثلا میشه همون دستوری دیگه.
احسن، دستور.
اما از اثباتی گرفته نشده. اگر ما حکمتی که در ربا هست سوالیم تا دیگه از اون گرفته نشده.
احسن،
به خاطر اون اصلا ماهیت اقتصاد اسلامی یکم با ماهیت اقتصاد اون فرق.
بله، اما ببینید ما تو بحث اقتصاد تو مکتب منبعمون منحصر در مسئله اقتصاد اثباتی نیست. ما منابعی در اقتصاد دستوری داریم توی در اقتصاد دستوری مکتب اسلام که اینها برخواسته از وحیه. منابع اون تفاوت میکنه، منابع رو بعد بحثش میکنه، یعنی جدا از اینکه روش ها فرق میکنه منابع هم فرق میکنه. بله، ما در اقتصاد اثباتی از جای دیگه، اما به این معنا نیست که در اقتصاد دستوری چون ما حرف داریم در اقتصاد اثباتی اسلام چیزی نگفته. بعضی این تحلیل رو ارائه دادن که اسلام در اقتصاد اثباتی مطلبی ندارد، پس ما در علم اقتصاد مطلبی نداریم. نه، اینجوری نیست. از روایات در مصالح ببینید چجور شما میاد کلمات اهل بیتو که میخونید نگاه میکنید میبینید که یه سری روایات یک سری مطالبی رو داره بیان میکنه که ربط داره با بعضی علوم مختلف، حتی مثل علوم طبیعی، مثل عرض کردم مثل پزشکی، بعضا میگن تو شیمی مثل جابر ابن حیان از بعضی جا استفاده کرده. وقت بعد چطور تصور میکنید که اسلام در مسائل اقتصاد اثباتی هیچ حرف نزده؟ اقتصاد دستوری که پره از روایات مفصل، اما در اقتصاد اثباتی هم مطالب داره. برای وقت مطالب خیلی مهمه، خیلی ضعف ماست. من اینی که عرض میکنم که ما خیال بکنیم که نداریم، بعد مثلا عرض میکنم اون دکتری که مثلا چند روز پیش عرض میکنم تو مثلا اونجا تو آمریکا تو کالیفرنیا استاد دانشگاهه، زنگ میزنیم که لذت بردم از این جمله‌ای که تو عهدنامه مالکش داره، خیلی چیز من فهمیدم. اون یاد اینجوری حرف میزنه، اونجا استاده، شاگردم نیست، استاد اقتصاد تو کالیفرنیا، بعد ما اینجا نشستیم میگیم نه اسلام چیز نداره بگیم اونا چیچی گفتن، خیلی این برعکس بودن خیلی بده. ما باید کار بکنیم، مطالب رو مطابق با اون چی که هست در بیاریم و عرضه بکنیم. ببینید بحث ما الان در نظام بانکداری بحث زمیمه، بحث زمیمه بود. در بحث زمیمه صورت 6 تا صورت مطرح کردیم در بیع زمیمه، گفتیم 3 تا صورت نقدی 3 تا صورت نسیه‌ای. در اون صورت نقدی که ما داریم بحث میکنیم، یکی از مباحثی که ما داریم ادله شرعیه این صورت اولاس، یعنی زمین زمیمه به طرف ناقض، در زمین زمیمه به طرف ناقض گفتیم اجماع داریم، فهم عرفی و عقلایی رو داریم و روایات رو، سه تا از روایات که از عبدالرحمن ابن حجاج بود رو در موردش بحث کردیم و بررسی کردیم. روایت چهارم صحیح حلبی از شیخ طوسی عن ابن ابی عمیر عن حماد عن الحلبی عن ابی عبدالله، سند در اعلا درجه صحت، یعنی همه رجال سند از اجله هست، همه از اجله ها شیعه هست. از امام صادق علیه السلام حضرت فرمودن لا بأس به الف درهمن و درهمن، به الف درهمن و دینارین، شما میاید 1000 درهم و درهمی رو، یعنی 1001 درهم، این رو عوض میکنید با 1000 درهم و دینارین، به خاطر تفاوت اون ارزشی که این درهم ها داشته، اون یه طرف 1001 درهم بوده، یک طرف چیه 1000 درهم و 2 دینار. چرا این 2 دینار رو اینجا اضافه کرد؟ چون ارزشش یه مقدار کمتر بوده، درهمش یه مقدار مغشوش بوده، مثلا فرض کنید، یا بحث همون بصری بودن، یا مثلا فرض کنید انواع مختلف درهمی که خدمتتون عرض می‌کنم، به خاطر این تفاوت‌هایی که درهم داشته، درهم دمشقی بوده، یکی درهم بصری بوده، یه مقداری ارزش او بیشتر از ارزش این بوده، مطلوبیتش بیشتر بوده، وقتی می‌خواستی 1000 تا عوض کنی با 1000 تا قبول نمی‌کرده صرافی، می‌رفتی سراغ صرافی قبول نمی‌کرده. شما 1000 درهم رو با 2 دینار میذاشتی، 2 دینار خیلی به اندازه 20 درهم تفاوت میکنه، اما یه مبلغ میذاشتی تو درهم، اگر مثلا از این درهم های بغلی بود، از این درهم هایی بود که خلص خیلی مغشوش بود، 20 درهم اینا فایده نداشت، خیلی بیشتر از اینا 20 درهم فایده نداشت، یعنی 2 دینار فایده نداشت، بعد خیلی بیشتر از اینا مایه میذاشتی تا قبول کنن عوض کنن. بعدم میدونید که درهم و وقتی که میزانش زیاد شد دیگه شمارش نمیکردن، به خاطر ریختگی زیاد داشته درهم اون زمان، مثل پول کاغذی که تو جیب شماست میدین انقدر پاره پوله میشه، اونجا درهم ها ریختگی زیاد داشته، کیلویی حساب میکردن مثلا فرض کن، یعنی میکشیدن وزن میکردن، با وزن اینا رو کیلش میکردن، با وزن اینا رو گاهی وقتا چیز میکردن، عوض میکردن حساب، ممکنه یه طرف مثلا میشد 1000 تا، یه طرف میشد 1500، این وقتی که اینا یه مقدار داره یکی میشد 1003 تا، وزنا چرا اون 3 تا بیشتر شد، تعداد یکیه، مال اون ریختگی ها یا اینه که دقت دقیق نداشته وقتی که میخواستن ضرب بکنن، مثلا ضرب سکه های امروزی نبوده، یه ذره کم و زیاد داشته، یه ذره اون یه ذره وقتی تو 1000 تا جمع میشه بالا پایین ایجاد میکرد، 1000 تاها وقتی که 1000 تا شد یه ذره تو جمع میشه، بعد برای همین به صورت وزنی گاهی وقتا اینا رو چیز میکردن، جمعی به اصلا مبادله میکردن. ببینید اینجا فرمودن لا بأس به الف درهمین و درهم، به الف درهمین و دینارین، ازاده خلفی ها دیناران او اقل او اکثر فلا بأس به، حضرت حیثیت این که لا بأس رو فهم میفهمن، اول فرمودن لا بأس، بعد جمله شرطیه رو میارن میفهمن ازاده خلفی ها دیناران او اقل او اکثر فلا بحثه، دیناران کجا وارد شده بوده؟ ببینید 1001 درهم با 1000 درهم میخواسته عوض بشه، اون 1001 بوده، این 1000 رو، این 1000 تا، اما یه دیناران اون برمدن اضافه کردن، یعنی 1001 با 1000 رقم مساوی نبوده، دیناران به اون طرف اضافه کردن، فهم دادن اشکال نداره. اینجا بیعه 1001
درهم به درهم وزنیه یا بیعه اضافه وزنیه؟
اینجا به عدد اومدن دارن حساب میکنن، وزنی نیست، بله ببینید چون جنس واحده و معدود نیست، اینا به اصطلاح خود درهم تو اونجا میگن مکیل و موزون حساب میشده، اما ولو به عدد دارن الان به عنوان معدود معامله داره میکنه، اما اصلش مکیل و موزون هم هستن، چون مکیل و موزون هم داخل در مسئله ربا هم هست، چون مکیل و موزنن داخل مسئله لباس. خب این بحث تو تومن و اسکناس اینا خیلی مطرح میشه. باز آقایون ما الان دیدید که باید در پول قبول ندارن این حرف خیلی هاشون، ولی دیگه این پول دیگه مکیل و موزون نیست، این دیگه 100% عدده، اما چون برگشتش به او بوده باز اینم همون حکم براش میگیرن دیگه، فضلا از اون درهمی که واقعا مکیل بوده، یعنی با کیل خرید و فروش میشده، جا ببخش مبادله میشده، اما تو رقمای کمش عدد و حساب میکردن. حالا تو یه رقم 1000 تا بوده، اونجا 1001 معادل 1001 شده، این 1000 تا مال این بوده که حالا شاید یه طرف ناقصی داشته، اما به هر حال اون 1001 که شد میفهمند به اون طرف دیناران اضافه بکنید. حضرت تو جمله شرطیه اذا دخل فیها دیناران او اقل او اکثر، یه دینار باشه یا 3 تا دینار فرق نداره، 2 تا دینار کمتر یا بیشتر، این دیگه فلا بعصبه، یعنی دوباره حیثیتشو دوباره با یه لا بعصبه دوباره اضافه بیان کردن. یعنی این روایت 2 تا جمله داره، یکی خصوص این مسئله که فهمیدن لا بعصبهش، بعد دوباره با جمله شرطی فهمیدن که وقتی که یه طرف اومدی دو تا دینار یا کمتر یا بیشتر اضافه کردی لا بحثه، یعنی قاعده کلی دستتون دادن، قاعده کلی هم دستتون دادن. این یه روایت که صحیح حلبی. روایت دیگه موثقه ابی بصیر، در موثقه ابی بصیر به اسناد شیخ طوسی محمد ابن الحسن از حسین ابن سعید از قاسم ابن محمد که عرضم به حضورتون قاسم ابن محمد جوهری از ثقات واقفی است، اون نقل کردن علی ین ان ابی بصیر، این علی ابن ابی حمزه بطائنیه به قرینه خلاصه راوی، یعنی قاسم ابن محمد از علی ابن ابی حمزه بطائنی روایت نقل کرده که دیدید دیگه شاید روایتی در خلاصه مذمتش به شدت وارد شده، حتی دمدم موقع مرگش علی ابن ابی حمزه بطائنی از رؤوس واقفی. ببینید واقفی دو دسته، یه سرشون جز واقفی های عادی هن، یه دی رؤوس واقفی هن، این جز رؤوس واقفی بوده، رؤوس واقفی مسئله کذاب بودن هم خلاصه مشتهر شدن، لذا اونی که جز رؤوس واقفی هست دیگه از اعتبار میفته، دیگه جز ثقات واقفی حساب نمیشه. ولی علی ابن ابی حمزه بطائنی قبلا مورد اعتماد بوده، اما از وقتی منحرف شد و اینا میدونید جز رؤوس واقفیه که بودن، پولا رو بالا کشیدن. به خاطر همین قضیه یعنی اصلا عنوان ثقم بهشون اطلاق نمیشه، منتها یه تفصیلی توشون هست، اینا تغییر مذهب دادن قبل از این انحرافشون، قبل از او بهشون اعتماد میکردن، روایاتی که مال قبل از این انحرافشون گشته و مشایخ ازشون نقل میکردن به قبل در دوره قبل از این که اینا جزء رؤوس واقفی بشن، اونا مورد اعتماد بودن، لذا این روایت رو مشایخ قبل از وقف اگر ازش نقل کرده باشن مورد اعتباره، و این روایت هم به این اساس اومدن گفتن که ظاهر اخذ مشایخ از اوست قبل از وقفش، لذا بهش اعتماد کردن. این یه بله مفصل، بله مفصل، علی ابن ابی حمزه بطائنی مفصل روایت داره.
من صادق نقل کرده میگن قبل از وقتش بوده یا یه قرینه دیگه هست، امکان داره بعد از وقت
نه از به قرینه راوی و مروی میاد. بعد یعنی مثلا حسین ابن سعید اگر از قا، چون مشکل ما در اینه که راوی هم الان خودش از همین واقفی است، کار سخت میکنه، یعنی راوی وقتی از واقفیه بوده باشه کار سخت میشه، به خاطر اینکه این راوی چیه، خودش هم مسلکی اوه دیگه، مشخص اگر مثلا بزرگان شیعه باشه بعد وقت مسلم دیگه ازش نقل نمی‌کرده، اما چون راوی هم از خود واقفی از قاسم ابن محمد جوهریه این کارو سخت میکنه، الا اینکه لعل این استظهاری که کردن که این روایت از مربوط به قبل وقفشه اینه که حسین ابن سعید داره از قاسم ابن محمد جوهری نقل میکنه و قاسم ابن محمد هم از ثقات بوده و ناقل از او حسین ابن سعید، حسین ابن سعید نمیاد بعد از وقف از قاسم ابن محمد از اون نقل بکنه، حسین ابن سعید از اجلایشی است، 50 تا کتاب داشت، از بعضی کتاباش مونده، حسن ابن سعید برادرش 30 تا کتاب، اما حسین ابن سعید بیشتر 50 کتاب داره و از اجلایشی است، حسین ابن سعید بعد وقف از اون نمیاد نقل بکنه. پس این روایت از این جهت ظاهرا تمامه، ان قاسم ان علی انم از ابی بصیر ان ابی عبدالله رسام قال سألته عن الدراهم، سوال از دراهم کردم و ان فضل ما بینهما، از اون زیادی که بین دراهم باشه، به از دراهم یعنی دراهم رو با هم مبادله میخوای بکنی و از اون زیادی که هست مثلا یکیش 20 تا یکیش 50 تا یا 1000 تا اون 1020 تا چی کار بکنیم از اضافه ما بینه هما؟ یعنی وقتی که این دوتا رو داریم با هم مبادله میکنیم، اونی که زیادتر داره میشه ربا دیگه. اون در همیشه وقتی بیشتر بوده باشه نسبت به اونی که کم داره در ربا میشه. سوال پرسیدم، حالا بعد عرض میکنم بحث، حالا بعد تو بحث نسیه که میریم تو ربای نسیه که ببینیم این ربا تو اونجا هم به درد میخوره یا نمیخوره. نه حالا اون عرض میکنم. ببینیم ما گفتیم اول بحث روایات رو مطرح میکنیم، اونا اینا رو بهش استدلال کردن، الان در بحث نقدیم. تو بحث نقد، تو بحث نقد این مسئله رو ما داریم که به اصطلاح تو باب بی به کار میرفته. اما بعد تو بحث بعدیمون که بحث نسیه است، بعد دونه دونه این روایات رو ببینیم اطلاقی دارن که شامل اونجا بشن یا نه. اینجا الان اطلاق داره حسب ظاهرش، ما الان به مطلقات تمسک داریم میکنیم و به اونایی که مختصن در باب بیعه. بعد میریم تو اونجا ببینیم که این مطلقات به درد اونجا میخوره یا نمیخوره. الان این به هر حال یا اینه که مربوط به باب بیعه یا اطلاق داره، چون سوال مطلقه. ببینید سوال نیومده مختصش بکنه به باب قرض، وقتی که مطلق اومده پرسیده مسلما به او شامل میشه چون اطلاق داره. حالا بعد ببینیم این روایت به درد اونجا هم میخوره یا نمیخوره، این بحث ماست. یعنی این اطلاق، این که ما الان اینجا به یه مطلق تمسک کردیم خیلی بچه خوبیه که بعد تو باب به یه نسیه ببینیم به این روایت میتونیم تمسک بکنیم یا نه. اینو تو ذهنتون باشه، قبلا هم اشاره کردم که اون به درد اونجا میخوره ولو بعضی از آقایون قبول نمی کنن. حضرت جواب دادن اذا کان بینهما نحاس او ذهب فلا بأس. یه دینار میذارید کنارش، یه فلوس میذارید. نحاس همون فلوس، مثلا نحاس تعبیر میکردن، سکه های فلوس معمولا از جنس نحاس بوده، فلوس معمولا از جنس نحاس بوده. وقتی که یک پولی میذارید کنار یک طرف ولو مس که سکه های مسی که گرد بوده معمولا یه ضربن روش میزدن، وقتی که فلوسی میذارید کنارش یا دیناری میذارید کنارش اشکال نداره، این قاعدش دیگه بی اشکال میشه. این نحاسش برای همون فلوس بوده، ذهبش برای دینار بوده، چون طلا نمیمدن معمولا بذارن، همون سکه طلا میذاشتن، نحاس نمیمدن بذارن، سکه نحاس که همون فلوس باشه میذاشتن. وقتی اینجور بوده یعنی چی؟ یعنی زمینه که بهش اضافه بکنید دیگه مسئله دراهم اشکالی نداره. این اطلاق مختص به باب بی مطرح نکرده. حالا ببینیم تو باب بی نسیه میتونیم تمسک کنیم به این اطلاق یا نمیتونیم. صلی الله علیه محمد و آله.